بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تبتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این تتمه بحث قبل رو ما زود تطبیق میکنیم که انشاءالله وارد بحث جدیدم امروز بتونیم بشیم. در روایتی که در صفحه 42 از امام صادق علیه السلام فرمودند، عن صادق علیه السلام ایزن و قد قال له رجل من اصحابه انی لاجد آیتین فی کتاب الله اطلبهما ولا اجدهما. من اینها رو در حقیقت آیات رو دنبال تحققشون هستم ولی نمییابم تحققشون رو، نه آیاتو پیدا نمیکنم، یعنی دنبال تحققشونم اون وعده‌ای که گفتند من تحققش رو نمی‌بینم. سلام علیکم ات الله. قال فقال و ما هما، این دو آیه کدام آیه هستند؟ قلت ادعونی استجب لکم فندعوه فلا نرا اجابتن، من دعا میکنم اما اجابت نیست، با اینکه در دعا فرموده که ادعونی استجب لکم. خیلی نکات زیبایی رو با توجه به مقدماتی که دیروز و پیروز عرض کردیم اینجا تو این روایت شریف قرار داده که ایشالله الله استفاده بکنیم. قال الله، بعد می فرماید که قال افتر الله اخلف وعده، آیا حضرت می پرسه از او آیا فکر می کنه که خدا خلف وعده کرده؟ قلت الله. قال فمه، پس سؤالت از چیه؟ قلت الله ادری، نمی دونم خلاصه این چرا اجابت نمیشه، علت اجابت نمیگه از آیه خلف وعده است اما نمیدونم چرا اجابت نمیشه. قال لکنی اخبرو که من اطاع الله فیما امر بهی ثم دعاه من جهت دعاء اجابه. دقت بکنید، من اطاع الله سلام علیکم ورحمت الله فیما امر به، امر به اونجا قبلا گفتیم چی بحث رو ابتدای بحث عرض کردیم که عبودیت نتیجه مالکیته. یعنی چه عبودیت نتیجه مالکیته؟ توضیحش مفصل دادیم. اما یه نکته، انسان‌ها بر همدیگر هیچ مالکیتی ندارند. اساس این است که من مردم و انسان‌ها، اساس این است که در نگاه دین اساس این است که مردم آزادند، مگر اینکه چی باشد؟ مگر اینکه این در حقیقت دلیلی اقامه بشود برای اینکه کسی بنده دیگری یا مطیع دیگری یا در حقیقت تحت امر دیگری قرار بگیرد. دلیل میخواد. پس مطیع بودن و تحت امر قرار گرفتن دلیل میخواد. اصل این است که سلام علیکم الله، انسان ها نسبت به همدیگر آزادن. دقت بکنید، اصل این است که انسان ها نسبت به همدیگر آزادن، یعنی اصل بر حریت انسانیه. خب این یه اصل درستم هست. از اون طرف اگر مالکیتی ثابت شود، این مالکیت سلام علیکم ورحمت الله هر چقدر به سمت حقیقیه پیش بره، این مالکیت چی میاره؟ هر چقدر مالکیت به سمت چنانچه انسان نسبت به دست و پای خودش مالکه، لذا دست و پای او متعلق به او هستند و ملک او هستند و ابزار و لوازم او ملک او هستند، منتها توی رتبه پایین تر. دست و پا ملکیتشون طبیعی است اما ابزار و وسایل ملکیتشون طبیعی نیست، اعتباری است. اونا ملکیتشون اعتباری است. به همون نسبت اینها انسان نسبت به اونها حق تصرف دارد. درسته؟ اگر مالکیتی و ملکیتی اطلاقی شود، حقیقی و اطلاقی شود، در اونجا عبودیت و اطاعت میشه چی؟ مطلقه. فقط و فقط تنها جایی که عبودیت مطلق معنا میدهد نسبت بین انسان و خداست، که مالکیت انسان نسبت به خدا مطلقه است، لذا عبودیت انسان نسبت به خدا باید مطلقه باشد. یعنی چی عبودیت مطلقه؟ یعنی تمام ذاتش و فعلش و صفتش باید تحت در حقیقت چی باشه؟ امر الهی باشد. ذاتش تحت امر الهی باشد، خب اون نظام تکوینه که خدا خلق کرده. حالا البته ما توحید ذاتی هم داریم، البته عبودیت ذاتی هم داریم. تو نظام فعل و صفت خب آشکارتر است، اختیاری تر است. هرچند صفات هم به معنای ملکات اختیاری نیستن، بلکه انسان مقدماتشون رو ایجاد میکنه، صفات و ملکات خودشون محقق میشن. اینا رو دیگه قبلا تو بحث‌های اخلاق گفته شده و یادتونه و تو بحث مکاتب اخلاقی. یعنی ما نمیتونیم ملک شجاعت رو در خودمون ایجاد کنیم، میتوانیم افعالی که شجاعت رو در وجود ما تشدید میکند رو ایجاد کنیم تا ملک شجاعت ایجاد شه. چون منوز ملک شجاعت در اثر یک بار، دو بار، صد بار، هزار بار یا نه حتی خلاصه ابتداعا کسی قدرت دارد بدون اینکه هنوز به یک بار مرتکب شده باشه، ملک شجاعت در وجودش چی باشه؟ محقق شده باشد. دقت میکنید؟ این گونه نیست که معلوم باشه در اثر تکرار حتما محقق میشود. ممکنه گاهی یک مره فقط او رو محقق بکند، ممکنه تکرار چند بار، معلوم نیست. چه شجاعت، چه سخاوت، چه ملکات اخلاقی اختیاری انسان نیست ایجادشون، مقدماتش اختیاریه. خود ایجاد اون ملکه اختیاری نیست بلکه تحقق پیدا میکند. خب اگر ما عرض کردیم که افعال انسان تحت اراده حق قرار میگیره و باید باشد، اونجا عرض کردیم مالکیت عبودیت میاره، چون مالکیت علت عبودیتی که توضیحش الان دادیم دوست. عبودیت چی میاره؟ عبودیت قرب میاره. یعنی هر چقدر انسان عبد بیشتر باشد از جانب عبد به طرف خدا، هر چقدر این عبودیت قوی تر باشه، عبودیت چی میاره؟ قرب میاره. چون داره اون انانیت های خودش، تأثیرهای غیر رو در وجودش منتفی میکند، اراده او رو در وجودش حاکم میکند. هر چقدر این عبد قوی تری باشد و اطاعت بیشتری داشته باشد، اطاعت دنبالش چی میاد؟ قرب میاد. چون قرب در نسبت حق به بنده او علی سواست، نسبت بندگان به حق تشکیکیه، یعنی ممکنه مقرب و مقربتر معنا بده، دور و دورتر معنا بده، تشکیکیه دیگه. با برمیگرده به افعال ما، چون علم به علم میخواد، علم به علم میخواد، مقتضای قرب علم به علم، علم به علم و اون حقیقت تقرب و یافت حضرت حق با در حقیقت اون نظام عملی محقق میشه. خب پس مالکیت سبب عبودیت میشه، عبودیت سبب چی میشه؟ قرب میشه. قرب سبب چی میشه؟ طبق آیه شریفه اجابت، اذا سألک عبادی عبودیت انی فانی قریب. قرب در حقیقت چی هستش؟ به دنبال عبودیته. بعد در حقیقت چی؟ عجیب و دعوت الداعی اذا دعان. عجیب و در اثر اون قرب وقتی که سوال از بنده‌ای که مقرب شده و عبد شده محقق بشه، قطعا اجابت میاد، چون قرب محقق شده، قربم اجابت رو به دنبال خودش داره. حالا ببینید تو این روایت همون رو پیاده کرده، میفرماید که لکنی اخبر کم من اطاع الله فی ما امر به. کسی که اطاعت کند خدا را در اون چیزی که بهش امر شده، یعنی چی؟ یعنی عبودیت. یعنی خدا حق امر کردن دارد، مالکیت. کسی که اطاعت میکند مطابق در حقیقت اون امر میشه عبد، درسته؟ اطاع الله فی ما امر به، وقتی اطاعت کرد، اطاعت به دنبالش چی میاد؟ ثم دعاه. بعد از اون که این اطاعت محقق شد، یعنی قرب محقق شده، چون اطاعت که بیاد، عبودیت که بیاد، چی میاد؟ قرب میاد دیگه، یعنی قریب. اونجا بفرماید که ثم دعاه من جهت دعاء اجابه. ثم بعد از این اطاعت به صلاح جهت دعا رو رعایت بکنه. جهت دعا چیه؟ جهت دعا همون قرب رو داره مطرح میکنه. قرب چیه؟ میفرماید و ما جهت دعا قال تبدع فتحمد الله. خدا رو در حقیقت با هم ببینید، ما اینا رو آداب دعا رو شنیدیم، اما این که آداب دعا اون روحش برمیگرده به چی؟ اون کلیدش برمیگرده به چی؟ مهمه. اگر اون روح و کلیدش معلوم شد که به چی برمیگرده، وقت میبینیم آداب رو میتونیم، حتی اهمیت آداب رو که گاهی میبینید مثلا سلام علیکم ورحمت الله، گاهی مثلا 10-15 ادب ذکر شده کنار هم دیگه، اون وقت اگر ترتیب در اونجا بیان نشده و فقط اینها عطف شده، میتونیم با دانستن اون روح دعا چه کار بکنیم؟ بفهمیم ترتیب اینها کدام اهمه و کدام مهمه. دقت میکنید؟ بله، یه موقع خودشون ترتیب رو رعایت کردن، خب این بیان با ترتیب رو کردن برای ما، خب اون کار روشنه. اما اون جایی که گاهی به صورت عطفی آمده یا به صورت این آمده که یه ادبی در این روایت آمده، ادب دیگری در روایت دیگری آمده، ادب سومی در روایت سومی آمده، اهمیت اینها که کدام اهمه، کدام باید ابتدا باشد، برمیگرده به روح دعا، که اون حقیقت دعا که اون رابطه است میخواد چی رو محقق بکنه و اون نتیجه چیه. که این آیه شریفه که اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، این انی قریب چی هستش؟ اثر اولی حرکت دعاست که عبودیت بعد از اون داره چی محقق میشه؟ قرب. بعد از اینکه قرب محقق میشه اون وقت چی؟ اجیب و دعوت الدا. یعنی اجیب و دعوت الدا به جهت قرب است که اجابت محقق میشه. چون خدای تعالی قربش مطلق است، اجابت هیچ مانعی ندارد، اجابت هیچ فاصله نمیخواد. به مقدار قربی که ادراک میشود اجابت به همون مقدار چی میشه؟ از طرف بنده است، چون این به سلام مانع هم به مقداری که این قرب یافت می شود اجابت هم محقق می شود. پس معلوم میشه اجابت فقط اون دیدن حاجت های مادی نیست. چرا؟ چون اون کسانی که گاهی این مراتب قرب رو هم ندارند اون اجابت ها محقق میشه براشون، و بعضی از کسانی که این قرب رو دارن اون اجابت ها محقق نمیشه. پس معلوم میشه حقیقت اجابت برگشتش چی هستش؟ برگشتش به قرب بالاتر و رسیدن بالاتره. یعنی اینی قریبان داره بیان خود وقتی که در اذا سألک عبادی فإنی قریب، این قریب حقیقت اجابت، اجیب و دعوت الدا قرب بعد القرب. منتها قرب بعد القرب لازمش چیه؟ لازمه قرب بعد القرب گاهی این است که معبود اون در حقیقت حاجات و نیازهای عبد رو هم چکار میکنه؟ برطرف میکند. لذا اونها اصل نیست. اونها چیه؟ مثل اینکه انسان وقتی غذا میخورد، غذا اساسش برای چیه؟ بقاء نوعه، بقاء انسانه، درسته؟ اما خدای تعالی مزرم قرار داده تا این مزه چی بشه؟ این یه اجرتی باشد، تا این لذتی باشد، تا این بتواند چی کنه؟ با شوق بیشتری این کار انجام بده. با در حقیقت اون حتی در بقاء نو اصل جماع اساسش برای خدای تعالی تدبیر کرده، برای در حقیقت بقاء نو این رو تدبیر کرده، درسته؟ اما اون لذتی که قرار داده شده برای چیه؟ برای این است که اون لذت باعث بشه علم اون در حقیقت مسئله و سختی این که انسان بچه رو بخواد بعدن بزرگ بکند. البته برای خود اونم تو مراحلش لذت ها قرار داده، میگه اگر یک بار بگویی بابای من، خلاص بابا بگویی از عرش بگذرد خنده من. حالا دیگه شما ها خلاص میگه اگر یک بار بگی بابا پدر تو ابتدا و حالا نه، بعدن میگه بزرگ شد میخواد دیگه میخواد نگه. حالا اون اول که بگه در حقیقت اولین باباها میبینید اون همون همه سختی های شب بیداری ها براش چی میشه؟ جبران میشه. این همون در حقیقت لذت اگر یک بار بگویی بنده منه، اینم از این طرفشه. بعد لذا این رو خدای تعالی این اساس قرب اجابته و هر دعایی نزدیکتر شدن و نزدیکتر شدنه، درسته؟ لذا میبینید هیچ نزدیک شدن و هیچ اجابت هم تمامی ندارد. چرا؟ چون قرب نامتناهی امکان پذیره، چون اون حقیقت نامتناهیه. هیچ جا نیست که بگید دیگه قرب چی شدش؟ تمام شد از اینجا. حتی اگر نبی اکرمه اونجا مراتب محفوظ است که دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، که اون دیگه آنچه که از قرب ممکن بود برای بنده، آنچه که از قرب ممکن بود برای بنده که اون قوس قوس امکان و وجوب اگر باشد، اون موقع میشه در حقیقت چی؟ اون چه که امکان پذیر بود در وجود نبی ختمی محقق شد، اون چه که امکان پذیر بود. بله، علت نیست. ببینید قطعا اینجوریه، همیشه تفضلیه. یعنی عرض کردم که اگر قرب محقق میشه، علت قابلی قرب عبادت ماست و عبودیت ماست، نه علت فاعلی. علت فاعلی نیست. سلام علیکم ورحمت الله. مهمه، نکته خوبی رو تذکر دادی. علت فاعلی قرب یا علت تامه قرب فعل ما نیست، چون ادوان نمیتونه علت برای اشرف باشه. اونی که در حقیقت پایین تره نمیتونه علت برای بالاتر باشه. عبادت ما میخواد یه قربی در حقیقت چی بشه؟ برش مترتب بشه. منتها این عبودیت و این امر پذیری علت قابلی است تا اون در حقیقت مرتبه محقق شد. همون که در ملکات عرض کردم، او افاضه میشود، او صورتی است که افاضه میشود، او کمالی است که در اثر این قابلیت افاضه میشود. چون خدای تعالی هیچ قابلیتی رو بی پاسخ نمیگذاره، دعا ایجاد قابلیته برای افاضه مرتبه قرب بالاتر. یعنی میشه علت قابلی، یعنی میشه در حقیقت حالت چی؟ استعداد، ایجاد استعداد. این استعداد ایجاد میشه تا اینکه اون صورت بالاتر که قرب بالاتره محقق بشه. منتها کنار این قرب بالاتر و این استعداد قرب بالاتر، اون وقت یه ریخت و پاشایی هم هست. یعنی به قول بعضی بزرگوارا نخود و کشمش هم داره، که نخود و کشمشش چیه؟ اون حاجت‌های ماست که به نظر اومد روام شده، ولی ما فکر میکنیم اجابت حتما چیه؟ اونه. منتها این اجابت ها خدا اینها رو بهانه قرار داده تا ما شوق بیشتر پیدا کنیم، و الا اصل اجابت اون قربه و رسیدنه. لذا می فرماید که بله،
اون یک مسلم اونجا که علم بیرم سرط نداره، یعنی به قرب نرسیده، ولی باز اجابت صورت میگه.
کدوم اجابت؟ اینو خدا کشمشا، یعنی نخود کشمشا رو میگه دیگه. یعنی اینجایی که نخود چیه، نخود نخود سب نخود چی کشمش که میگن، این در حقیقت اجابت ها، یعنی اجابت های حاجات عادیه. اون با علم به علم محقق میشه. نه، ممکنه علم به علم در حقیقت چی باشه؟ برای این تفصیلی نباشد. اما میبینی یه آدم عادیه، مثلا با معرفتی که توی جایی از تحصیل کردم نیست، میبینید تو اون رابطهش یه حقایقی رو داره وجودش که یه آرامشی پیدا کرده، یک نورانیتی پیدا. این علم به علم خودش بدون این که بخواد علم تفصیلی اصولی باشد، ولی این در حقیقت اون علم به علمه. انس داره تو رابطش با خدا، آرامش داره تو رابطش با خدا. بقیه وقتی به اون میرسن اضطرابشون کاسته میشه. این همون در حقیقت علم به علمه. منتها علم به علم ما فکر کنیم فقط در زبان و گویاییه، نه، اینم یه مرتبه شه که نازل ترینشه. اساسش تو علم به علم چیه؟ اون باوره، اون آرامشه، اون طمأنینه است که اون علم به علمه که رسیده بهش. بله، من اگه اینجوری بخوام بریم جلو، وقت بنا بوده درس بحث بعدی رو بخوام این سوالم بکنم. آقای سالمی که هر موقع من نوبت میرسه چرا اینو میگید؟ حالا یه دفعه شما بگید که دل شما هم نشکنه. آقای سالمی، بله،
بالاخره عبودیت تبعیت مالکیت حق دیگه.
بله، یعنی اون مالکیت حق رو اعتنا کردن بهش.
خب میگم من ظهور مالکیت حق واسه میتونه فعالیت باشه دیگه.
نه، عبودیت من ظهور مالکیت حق است برای حق در نظام تشریع، و الا تو نظام تکوین مالکیت حق در حقیقت چی هستش؟ اعمال میشه چه من بخوام چه نخوام، توان و کرها همه عالم چی هستن؟ مطیع حضرت حقن. تو نظام تشریع انسانه که با اختیار باید این کار انجام بده، لذا عبودیت رو باید اظهار بکند. اظهار عبودیت میخواد. این اظهار عبودیت میشه در حقیقت چی؟ علم به علم به مالکیت حضرت حق. علم به مالکیت حقه. یعنی من با عبودیتم چیکار میکنم؟ اظهار مالکیت حضرت حق رو، علم به مالکیت حضرت حق تو وجودم محقق میشه. یعنی اون مالکیت چی میشه؟ با این اطاعت ام و عبودیت تو وجود من محقق میشود، و الا این علت نمیشه.
مالکیتی که داره ظاهر میشه علت اون قربه دیگه.
نه، عبودیت اگر اونجوری گفتی، یعنی وقتی بگی اون امر علت قرب میشه، نه اطاعت این. عبودیت علت قرب نیست، اون امر علت قربه. البته اون امر علت قربه، چون اون امر از او صادر شده. اما این اطاعت رو ما بحثمون بود که آیا اطاعت علت قربه؟ اطاعت نمیتونه علت قرب باشه. چرا؟ چون اطاعت از ادون و نازل صادر میشه، حد من توشه، نمیتونه بالاتر رو بیاره. دقت کردید؟ هیچ علت اخصی با سین نمیتونه علت اشرف با در واقع بالاتر باشه. همیشه تو نظام وجود این گونه است. اگر اشرف در کار است، حتما این است که این قابل رو محقق کرده، از جهت استعداد خودش رو آماده کرده. تا لذا تو بحث اعمال و ملکات اخلاقی هم همین بحثه که اعمال نمیتونن ملکه ایجاد کنن. چرا؟ چون ملکه اعلای از اعماله، درسته؟ اما ملکه میتواند چکار بکنه؟ اعمال میتونن مقدمات ایجاد ملکه و زمینه ایجاد ملکه رو ایجاد کنن تا ملکه افاضه شود. اینا تو نظام اگر تو فلسفه نگاه کنید میگن صبر افاظش از جانب خداست دائما، درسته؟ اما ماده قبلیه و صورت قبلیه موعد میشن آماده میکنن کار رو برای افاظه مرتبه بالاتر. اینجا هم تو نظام تربیتی هم همین جوریه، یعنی اعمال قبلی همه چی هستن. این از اون بحثایی است که میتونه رابطه بین حکمت متعالیه و نظام الهی رو ایجاد بکنه و نظام اخلاقی رو. این است که تو نظام اخلاقی هم هر عملی که انجام میشه این فقط استعداد ایجاد میکند و الا امکان تحقق اون کمالات به واسطه این عمل نیست. لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. این گونه نیستش که شما خودتون رو پاک کرده باشید و روش کرده باشید. ما زکا منکم من احد ابدا، لولا چی؟ فضل الله علیکم. اگر فضل خدا نباشد، لذا به فضل الله همه اینا چی میشه؟ محقق میشه. به فضل الهی یعنی همون اعطاء الهی، منتها این اعطاء دائر مدار چیه؟ دائر مدار استعداد عبده. چون اگر استعداد نباشه مثل ظرف سربسته یا برگشته میشه که این ظرف برگشته باران رحمت داره میباره، تغییر از اون طرف نیست. تغییر تو کدوم طرفه؟ تغییر تو در حقیقت فصالت اودیتون به قدره هاست و لذا انزل من از سماء ماء در حقیقت فصالت اودیتون به قدره ها، اونجا باران رحمت و فضل دائما هست. اما این چی هستش؟ این ظرفش کوچک و بزرگ می شود، با عمل ظرفش رو چیکار میکنه؟ کوچک و بزرگ. وقتی ظرفش کوچک شد این کمتر میگیره، ظرفش که بزرگتر بشه استعداد گرفتن رو پیدا. اما گرفتن کار این نیست، گرفتن از اون طرف، دادن از اون طرفه. این ظرفش رو فقط توسعه میده، همین، بیش از این نیست. لذا میتونیم به این استناد بگیم صحیحه به لحاظ ظرف، غلطه به لحاظ افاظه. بله. خب اینجا میفرماید لکن اخبرو که من اطاع الله فیما امر به، اگر در حقیقت اطاعت کرد، ثم دعاه من جهت دعای اجابهو، قلتو و ما جهت الدعا؟ قال تبدأ فتحمد الله و تمجده و تذکر نعمه علیک فتشکره. ببینید تمام تو دایره چیه؟ قربه. یعنی تحمد الله و تمجده و تذکر نعمه، یعنی از غفلت در بیاد وقتی تذکر نعمه علیک. نعمت ها بیداری میطلبه، یعنی انسان گاهی پر شده از اطرافش نعمت های الهی ولی غافله. وقتی غافله توجه نداره و شاکر نیست. وقتی به نعمت توجه میکند، توجه به نعمت در اثر چی؟ حتما در اثر بیدار شدنه. بیدار شدن یعنی یک مرتبه چی؟ قرب بالاتر رو احساس کردن. و لذا اگر انسان میخواد شاکر باشد و تذکر به نعم داشته باشد، با چی کار بکنه؟ باید اون نعمی رو که عادت نکرده بهش و جدیده رو دائما حواسش باشد، تا کم کم نسبت به اون نعمتهایی که حجاب عادت او رو غافل کرده از این که اون نعمتها رو یادش بیاید و متوجه باشد، کم کم به اونها متوجه میشه. انسان شاکر از کجا شروع کنیم؟ از نعمتهای ابتدایی که تازه ایجاد می شود. هر روزی که بلند میشه یه نعمت ابتدایی داره، یک مطلبی که یاد میگیره، یک عملی که انجام میده، یک در حقیقت موقعیتی که پیدا میکند، اینا نعمتهای ابتدایی که داره ایجاد میشه دیگه. توجه به اینها باعث میشه نعمتهای گذشته هم انسان بشی بشه متذکر بشه. لذا و تذکر نعمه علیک، این بحث بیداری، توجه به نعمتها، حالت خودش به اصطلاح عادی نشه. تذکر نعمه علیک یه بحث بسیار عالی است در بیداری، که فقط اینجوری نیستش که بگیم که اگر موسی علیه السلام به خدا میگه چجوری بندگان رو به شما نزدیک کنم و پیش شما بیارم، میگه نعمت‌ها رو بر اونا بشمر. شمردن نعمت‌ها نه این است که بگی چش داری گوش داری یا اینم خلاصه بگی خدا دارم. نه، بیدار شدن به نعمت. نعمت یعنی رابطه رو دیدن، تو ارتباط قرار گرفتن، بیدار شدن، رشد کردن. که انشاءالله حالا یه بار راجع به این بیدار شدن و یقظه و بیدار شدن نسبت به نعمت ها و آثار این یه بار انشاءالله باز، اگر دوستان خواستن یه جایی رجوع بکنن که این بحث رو خوب مطرح کرده باشه، رجوع کنن به کتاب مقالات آیت الله شجاعی، مقالات جلد دومش که بحث اخلاق میشه، اونجا بحث یقظه رو مطرح میکند، بحث یقظه و بیداری رو. بعد بیداری رو 6 تا اثر براش میشموره که خیلی عالی. یکی از اثرهای بیداری توجه جدید به نعمه، اصلا احساس میکنه انگار که انه او تا به حال تو این عالم نبوده و این ارتباط رو نداشته، یک دفعه تازه با ارتباط با عالم پیدا میکند. که میفرماید چه بسا و که عین من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون، با اینکه اینا کنارتون عبورم میکنید، اما شما چیکار کردید؟ ازش معرضید. اگر انسان تو عالم بدون ارتباط با نعم، بدون ارتباط رابطه دیدن این نعم ارتباط برقرار کند، عالم رو زیغ میبیند. این نگاه ما الان دیدن زیغ عالم است با همه سعه. اگر اون رابطه دیده بشه، تازه وسعت عالم آشکار میشه، تازه انسان میفهمه بیداری یعنی چی، تازه انسان میفهمه هر نعمتی چه جور علم شین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلومه. با خزائن اشیاء اون موقع رابطه برقرار میکنه، عظمت اشیاء و عظمت عالم وجود و عظمت خدا براش تازه آشکار میشه. اینا قربه، اینا رابطه قربه. وقتی قرب رو ببینه، نعم، نعم ارتباط و دیدنه، ارتباط و دیدن یعنی قرب. پس حقیقت قرب برگشته به چیه؟ دیدن رابطه. منتها وقتی انسان میخواد رابطه اشیا رو ببینه، اول باید چی شده باشه تو وجودش؟ اول باید رابطه خودش رو ببینه. یعنی هرگاه رابطه اشیا رو میبیند، به مقداری که رابطه اشیا رو با خدا مییابد و میبیند، معلوم میشود که رابطه خودش رو با خدا داره میبیند، چون از درون خودش به عالم داره نگاه میکنه. درسته که با این چشم نگاه میکنه، اما دیدن رابطه، دیدن چیه؟ از پنجره درونه. اینو میگن معرفت انفسی، که معرفت افاقی برگشت میکنه به معرفت انفسی. لذا در حقیقت هر قدر انسان قرب اشیا و نعمت بودن اشیا رو به خدا بیابد، آیه بودن رو بیابد، به همون نسبت خودش رو آیه دیده است، به همون نسبت خودش رو آیه دیده است در رتبه قبل از او از جهت رتبه. یعنی اول باید این تو خودش پیاده بشه، این رابطه به هر مقداری ارتباطش تو این ارتباط قوی با میبینه عالم رو به همون نسبت مرتبط میبیند. این گونه نیست که عالم رو بتونه مرتبط ببینه ولی خودش رو مرتبط نبیند، امکان نداره. دقت میکنید؟ اصلا اون نگاه بیرونی تجلی نگاه درونه. پس در حقیقت راه معلوم میشه که از چه طریقی باید باشد. بعد میفرماید که و تذکرو نعمه او. این خیلی روایت شریفیه، منتها دیگه مجبوریم تون بگذاریم. فتشکرو، فتذکرو نعمه او علیکه، فتشکرو. تشکرو چی میشه او وقت این رابطه؟ بیدار شدنه بعد از این توجه به نعمته، بیدار شدن رتبه بالاتر از، چون توجه به نعمت یک رتبه بیداریه، تشکرو رتبه چیه؟ بالاتر این در حقیقت بیداریه. بعد میفرماید سمت و سلی علی محمد و آله صلی الله علیه و آله و سلم، که این رابطه و طریق رو هم معلوم میکند. یعنی حضرات معصومین که صراط مستقیم به سوی اون حقیقت هستند و اون حقیقتی هستند که اونها پرچمدار این کاروانند، پرچمدار و طریق رو هم برای ما چکار میکنه؟ روشن میکند که این صلوات باعث میشود و این رابطه باعث میشود که انسان تو مسیر هم حفظ بشه، بداند علائم هدایت، ارکان هدایت و اون علمهای هدایت، اعلام الهدا. شما اعلام الهدا، مصباح الهدا هستید، اعلام الهدا هستید، مصباح و اعلام و طریق و صراط، انا صراط المستقیم. درسته؟ صراط مستقیم شما هستید. این در حقیقت محقق میشه براش که تو این رابطه قرار میگیره، که این بر اون بر نزنه. چون انسان وقتی داره حرکت میکنه، شیطان خیلی قوی برخورد میکنه با کسی که تا حالا نیامده تو را، کاری نداره. کسی که قصد جدی بکنه، چون شیطان متکبره، تازه میگه این هماورد منه، لذا با او شروع میکنه دست و پنجه نرم کردن. لذا حافته صراط، اگر یادتون باشه تو سوره هند خوندیم، حافته صراط دو طرف صراط چی هستش؟ شیطان کمین کرده در حافته صراط، در دو طرف صراط او نشسته و منتظر فرصت تا این رو از صراط خارج بکنه. بله، صراط هم کشیده شده از کجا؟ از دنیا کشیده شده. روایت دیدید که کشیده شده از دنیا تا آخرت. و صراط حقیقتش چیه؟ اطاعت اوامر و به اصطلاح انتهای نسبت به نواهی، ایتمار نسبت به اوامر و انتهای نسبت به نواهی. حقیقت صراط همونجور که در روایت آمد و امام رحمت الله علیه هم تو اون کتاب به صراط بیان کردن، خیلی عالی که حقیقت صراط این است، از اینجاست. لذا انسان در صراط اهدنا الصراط المستقیم، نه صراط مستقیم در آخرت، اون صراطی که پل صراط باشد، نه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی تو همینجا، یعنی من تو متن جاده و صراط قرار بگیرم. بعد حالا اون بحث صراط البته تو سوره هم مفصل آیات دیگه اش هم خوندیم. بعد تذکر نعم ثم تذکر ذنوبك فتقر بها، یاد گناهان بیفتی و اقرار کنی به اونا. این چه اثری داره تو این مسیر قرب؟ موانع قرب و اطاعت، یعنی اون جایی که من خطا کردم اگر یادآوری بکنم و از اونها در حقیقت توبه بکنم و تقربها به اونها اقرار بکنم، مانع رو برداشتم. اون جایی که اومده بودم خارج از صراط، این اقرار به گناه و ندامت بر گناه و یادآوری گناه و از یاد نرفتنش باعث میشه که انسان چی بشه؟ باعث میشه که انسان تو صراط باقی بماند. الان آقای میریان به ما چشخوره میده، میگه همین درسم امروز تمام کنیم، ما عمامه اونو میندازیم بالا، کلا نداریم که باید بگیم عمامه اونو میندازیم بالا سرمون. و تذکر زنوب و حتی غیر رواسون ما تستغفر منها، بعد استغفار و توبه، فحاضهی جهت و دعا. اگر این جهت رعایت شد قرب محقق شده. اگر قرب محقق شد چی محقق میشه؟ اجابت، اجیب و دعوت دا تو این رابطه. پس قرب اگر محقق شد اجابت قطعی میشه. ثم قال و مل آیت الاخرى، حالا اینکه این که تکلیفش معلوم شد آیه دیگه چه؟ پس نمیشه انسان این ور اون ور بزنه، هر کاری دلش میخواد بکنه، بعد دنبال چی باشه؟ اجابت باشد. پس این آیه کاملا صریح، این روایت کاملا صریح. و مل آیت الاخرى قلت و ما انفقت من شيء فهو يخلفه و ارانی انفق انفق و لا ارا خلفا. این آیه رو من نفهمیدم که انفق ما انفقت من شيء فهو يخلفه، خدا در حقیقت کار میکند، جایگزین میکند برای او. حالا يخلفه جایگزین میکند برای او، تو نگاه اول یعنی چی؟ یعنی پول دیگه جایگزین او انفاق میکند دیگه. خب این بالاخره تو استظهار ازش استفاده میشه. البته حضرت هم این رو رد نمی کند، این رو رد نمی کند، هرچند این نگاه اولیه به مسئله. فهو یخلفه، او جایگزین می کند، جایگزینی که او می کند ما باشیم، یه انسان باشه جایگزینش این گونه است که یه چیزی رو که میده بالاخره به اندازه او خدا چکار بکنه؟ جاش قرار بده. اما خدای تعالی که میگه و مل حیات الدنیا فی الاخرته و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخرته الا قلیل، او که نمیاد یه قلیل رو در حقیقت در مقابل اون قصد انفاقی که یک امر آخرتی است، انفاقی امر آخرتی است، نگاه به پولش نکنید که پول دادن دنیاییه، انفاق چی هستش؟ یک امر آخرتی است، اطاعت امر است، درسته؟ پس قطعا جایگزینی مادی جزای این نیست، اما جایگزینی مادی هم یکی از جزاهای دنیاییشه. حواسمون باشه اون جایی که اطاعت پذیریه، حتی خود اصل دعا، انسان وقتی دعا میکند اصل دعا این گونه نیستش که امر مادی باشد که تا جایگزینه. اگر خدا حاجت مادی این رو داد بگیم خب دعا اجابت شده، امکان ندارد. دعا رابطه است، دعا رابطه است، یه حقیقت اخرویه. اجابتش به امر دنیایی اگر باشد خسارت کردیم ما. قطعا خدا در اینجا در حقیقت معامله برای ما خسرانآمیز انجام نمیده. پس اگر در دنیا چیزی حاجت محقق میشه و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیله، یعنی اون نسبت قلیل در حقیقت چی شده؟ الا مؤنم الحیات الدنیا لعب و لهوه، یعنی با این نگاه اگر هم حاجتی اجابت شده، این اجابت برای ارضاء ماست، راضی شدن ماست، راضی کردن ماست، دقت میکنید؟ و الا اجابت الهی این نیست فقط، بلکه فوق این است. اینو باید همیشه تو حواسمون باشه، ما جای خدا خودونو قرار ندیم اجابت ها رو تو همین دایره ها تفسیر بکنیم و بعدم اگر نشد بگیم نشده، اینها خلاصه قبلا گذشته دیگه. بعد میفرماید که و ارانی انفق ولا ارا خلفا قال افتر الله اخلف وعده قلت الله قال فما، پس چی منظورت؟ قلت الله ادری، نمیدونم چرا پس جای گزیر نمیشه. قال لو ان احدكم اکتسب المال من حله، اگر کسی مال رو از کجا کسب کرده باشه؟ از راه حلال، نه هر مالی. چیزی رو میخواد انفاق بکند در راه خدا، نمیشه که یه امر حرامی و متشابهی باشد. اگر اکتسب المال من حله و انفق فی حقه، بعضی ها دیدید که من خودم متعدد دیدم، مثلا اهل خمس نیست و بهش هم خمس تعلق میگیره اما صدقات زیاد میده، میگه من قائل به خمس نیست اما صدقه حاضره بده، کمک خیلی میکنه. حالا او حساب کتابش با خداست، ما که خدا نیستیم که ببینیم چجور باید قضاوت بکنیم ما نیم. اما اگر میفرماید که انفق فی حقه، اون جایی که انفاق هم میخواد بکند فی حقه باشد، کسی ممکنه مال زیادی بده اما فی حقه نباشد، یعنی به جای واجب به مستحب بپردازد، یا نه به جای لازم و ضروری به غیر ضروری بپردازد. به یه کسی بره زینت حالات در حقیقت یه کسی رو هم تأمین بکنه، در حالی که دیگرانی که در مرعا و منظر او و در رصد او بودن چی باشن؟ از ضروریات محروم باشن و این در حقیقت اینها رو به کار نگیره. یا یه کسی نزدیکانش در کارن و محتاجن، بره به دورترا کمک کنه. همه اینا انفق فی حقه چی میشه؟ شامل، چون روایت گفتن در جایی که نزدیک باشد او در حقیقت چی میشه؟ مرتبه دورتری است در اجابت و در حقیقت و نتیجه. لذا باید انسان ابتدا به همون جوری که بنظر عشیرتک الاقربین در دعوت اون اقربین اولا هستند، در خلاص انفاق هم چی هستند؟ اولا هستند. لذا حتی دارد اگر کسی صدقه‌ای رو یا زکاتی رو منتقل کند از یه شهری که محتاج توش هست به شهر دیگری در راه از بین بره، شاید ضامن باشد و بر عهده اوست که دوباره اون رو چکار بکند؟ تدارک ببیند. یعنی باید اونجا خرج میکرده، اولا بوده، نباید منتقل میکرده و اگر انتقال داد و از بین رفت حتما چی میشه؟ ضامن میشه دیگه. بعد میفرماید که اون و انفق فی حقه، این لم ينفق درهما، اگر این کارو کرد لم ينفق درهما الا اخلف الله علیه. حضرت خلاصه بازم به صورت چی فرمودن؟ به صورت بیانی که هم اخلف الله علیه هم اون درهم رو شامل بشود، هم اخلف الله علیه بالاتر از درهم رو شامل بشود. خب والوجه فی هذه الحدیث الواردت فی آداب الدعا ظاهرتون فانها تقرب الارض من حقیقت الدعا والمساله، من حقیقت، این استفاده رو ببین توی قطا، اما فی حقیقت الدعا والمساله چقدر زیباست. نفرمود که خلاصه فقط شرایط و نه، فی حقیقت دعا و مسئله، که حقیقت دعا و مسئله تو ابتدا توضیح داد که همون مالکیت، عبودیت، قرب، اجابت. درسته؟ خب این دو سه تا روایت دیگر رو قبلا شبیهش رو داشتیم و اون روایت سر صفحه بعد، ان معاذ بن الجبل، ان معاذ بن جبل، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل على محمد. لو عرفتم الله حق معرفته لزالت دعاکم الجبال. خیلی روایت عالی است. اگر به معرفت، به حق معرفت حق پیدا بکنی، این لو عرفتم الله حق معرفته، نه اون جایی که میگه که ما عرفناک حق معرفتک، نبی ختمی که بفرماید ما عرفناک حق معرفتک، پس بگیم نه، احاله به محال است. لو عرفتم الله حق معرفته یعنی اون مقدار معرفتی که امکان پذیر است، اون مقدار ممکن رو اگر معرفت بهش پیدا کنید، نه اون مقداری که ممکن نیست. لو عرفتم و الا این احاله به محال میشد، یعنی پس اصلا امکان پذیر نیست. نه، امکان پذیر است، لذا دعوت کرده که به این مرتبه بیان. لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائكم الجبال. چرا لزالت لدعائكم الجبال؟ چون انسان وقتی باور به قدرت الهی و معرفت به قدرت و قرب الهی پیدا کرد، درسته؟ خب هیچ چیزی جلوی این قدرت حائل نیست اولا، ثانیا همه عالم در دست اوست. اگر آتش می سوزاند، اگر جبال راسخ است، اگر آب در حقیقت پهن است، اگر در حقیقت سما در حقیقت کشیده شده است و برقرار است، همه اینها به اراده اوست. هرگاه اراده نکند آتش نمی سوزاند. چنانچه در قیامت اراده او تعلق می گیرد که از شمس و کبرد، از سما اون فترد. ذاتی نیست برای اینها به این معنا که در رابطه با خدا ذاتی باشد. بین ما انسان ها روابط اشیا ذاتی است. لذا غلط نیست بگیم بین ما ذاتی است روابط اشیا. آب در حقیقت ترکننده است، آتش سوزاننده است، درسته؟ اما وقتی اینها رو تو ارتباط با خدا میبینیم، این همانی است که خدا میخواهد. این غیر بحث اشعریته، یعنی این بحث اشعری ها نیست که تو روابط انسان ها هم در حقیقت این سببیت رو هم خدا ایجاد کرده در اینها که آتش کار بکند بسوزاند. منتها اگر آتش میسوزاند، آیا خدا هم مقهور دیگه از این به بعد؟ چنانچه یهود گفتن که اگر کاری رو کرد دیگه خدا تغییر ندارد. دقت میکنید؟ آیا خدا مقهوره؟ مثل ساعت سازیست که امتحان ساعت ساخته دیگه خودش داره کوک کار میکنه، یا نه لحظه به لحظه این افاضه میشود؟ منتها سنت الهی این است که این در حقیقت سببیت ها لحظه به لحظه افاضه شود و ما رو هم دعوت کرده به سببیت ها رجوع بکنیم. بر اساس این نظام علم شکل میگیره، نظام رفتار انسانی شکل میگیره. همه اینها هم صحیحه، اما این گونه نیست که فکر کنیم اگر این ذاتی شد یعنی به نسبت با خدا هم این ذاتیه. اگر به نسبت با خدا این ذاتی باشه، یعنی اصلا علت نمیخواد. دقت میکنید؟ وجود این که تمام اینا آثار اوست از خدای تعالی است، لذا به لحاظ وجود او اینا ذاتی نیست، به لحاظ وجود او اینا ذاتی نیست. دقت میکنید که اینا با اون حرفای دقیق قبلی تفاوت نداره. با این نگاه همون بحثی که دیروزم به یک دوستان عرض کردم که مرحوم علامه میفرماید که وقتی از موسی سوال کرد خدای تعالی که ما تلک به یمینک، قال هی عصای اتوکه و علیها و احوش رو به ها علاقه نمی ولی یفی ها معارب اخرى. بعد میگه که چی؟ معارب اخرى. بعد میگه علق ما فی یمینک، حالا تو علق فعیزن هیه حیتون تسعا، یعنی اونی که من از تو سوال اگر میکنم که میگم این چیه دست تو، نسبت به خدا اونیست که تو میخوای، نسبت به ما اساس. دقیق میکنی؟ لذا میگه علق ما فی یمینک، غیر از اینکه این معجزه ایست که میخواد بره اعجازش باعث بشه که در حقیقت اون فرعونیان رو، موسی هم بالاتر میره با این کمال، با این بیان که در حقیقت وقتی تو رابطه با خدا هر چیزی قرار میگیره اونیست که او میخواد. علق ما فی یمین، وگرنه خدا میتونست به او بگه که اژدها رو ایجاد کن بدونه که عصا رو بندازه. اما این عصا رو انداختن و اژدها ایجاد شدن، این خودش چی ازش نشون میده؟ که اشیا نسبت به حضرت حق ذاتیت ندارند، غیر قابل تغییر نیستن. این هم تو نظام یه بحث البته جدیتر از این داره. اینجا فقط میشه نتیجه البرهان رو گفت که بعدن هم یه موقعی تو نظام دوستانی که فلسفه میخونن بعدن یه موقع با این تفاوت نبینن. بین ما این نظام چیز خدای تعالی جعل کرده و این سببیت ها در کار است. لذا اگر این نگاه باشد، لو عرفتم الله حق معرفته لزالت لدعائکم الجبال، با این نگاه جبل جبل نیست در مقابل خدا، جبل جبل است در مقابل من. درسته؟ جبل جبل است در مقابل من. اگر معرفت من و اراده من و علم من و قرب من به سمت اون حقیقت نامتناهی رفت، همه چیز در حقیقت در مقابل او چی میشه؟ کوچک میشود و کوچک تا بسه. که امیر مومنان علیه السلام میفرماید که از اومل خالق و فی انفسهم فسغر ما دون ذلک فی عیونهم، عظمت در جان اونها، عظمت خالق فی انفسهم، چقدر تعبیرم زیباست، عظمت خالق در جانها می نشیند، همه اشیا در چشم او کوچک می شود. فصغر ما دون ذلک فی اعینهم، یا ازم الخالق فی نفسک، یا اندک ازم الخالق اندک یصغر المخلوق فی اعینک، فی عینک در حقیقت در عین تو چی میشه؟ اون در عین تو کوچک می شود. که علت اصلا اینجا دیگه تعبیر به چیه؟ علیت. یصغر رو تعبیر به علیته، اونجا فصغر تلازمه، اما اینجا چیه؟ علیته که یصغر رو او کوچک می کند، عظمت کوچک می کند این را. اون عظم الخالق اندک یصغر المخلوق، در حقیقت کوچک می کند. خب این لزالت دعاکم الجبال، همونجور که عرض کردیم اگر انبیا چون این رابطه رو دارن، براشون هیچ چیزی به دریای آب اشاره می کند می ایسته. درسته؟ و اگر در حقیقت به شیر در پرده اشاره می کند، حیات پیدا می کند. هیچ چیزی برای او غیر قابل، به مرده اشاره بکند زنده می شود. ما باور به این رتبه در رابطه با قرب با خدا نداریم، لذا دعاهامون هم اجابتش در حد باوری است که داریم. و ذالکه ایشون حالا بیان میکند ان الجهر به مقام الحق و سلطان ربوبیه و رکون الی الاسباب یوجب الاذعان، به حقیقت تأثیر، چون در حقیقت ما جهل به مقام حق و سلطان ربوبیت داریم و رکون داریم به اسباب. رکون داریم یعنی با اعتماد کردیم بر اسباب، میل ما یعنی میگیم اگر خدا میخواد اجابت بکند حتما باید از طریق این سلسله سبب اجابت بکند، چون فقط این سلسله سبب رو در عالم میشناسیم، بیش از این نمیشناسیم. اجابت حق رو دائر مدار شناخت خودمون قرار میدیم. دقت میکنید؟ یعنی راه رو میبندیم برای اینکه خدا از طرق دیگه برای ما اجابت بکند، و اگر اجابت بکند تکذیب میکنیم تو وجودمون، چون قبول نداریم. و رکون الی الاسباب یوجب الاذعان، به حقیقت تأثیر للاسباب و قصر المعلولات علی علله المعهوده و اسبابها العادیه. ما اینها رو در حقیقت تو نظام عالم چی میبینیم؟ قطعی و بطی میبینیم و غیر از این رو امکان پذیر نمیبینیم. نمیگه علل نیستا، دقت میکنید، میگه این علل رو تنها علل منحصره میبینیم. یه موقع از میگیم انکار نظام علیته، یه موقع میگیم علت منحصره نیست، یکی از علت هام این است. اگر این نگاه تو وجود انسان ایجاد بشه که خدای تعالی برای اجابت راه های مختلفی دارد، یک نظامش این نظام علیته، ولی تنها نظامش این نظام علیت نیست. دست خدا رو در اجابت ما نمیبندیم از برای خودمون. دست خدا رو ما نمیتونیم ببندیم، اما برای اجابت خودمون میبندیم. یعنی اگر اجابت کنه ما چیه؟ انکار میکنیم، نمییابیم، باور نمیکنیم. حتی ان الانسان رو ما، این یه مرتبه دیگر، اون یه مرتبه این، حتی ان الانسان رو ما زال عن الاذعان، به حقیقت تأثیر للاسباب. گاهی این است که قبول دارد که تأثیر حتما مولا اسباب نیست، لکن یبقى الاذعان به تعین طرق، میگه تنها راه ولی این هست، این راه هست. یعنی نمیگه اسباب تأثیر دارن، اما میگه راهش این است. دقت کنید، اینم یه نحوه اذعان به چیه؟ به تأثیره. تأثیرش در این که راه اینه و به ساطت الاسباب المتوسطه که این رو تعین پیدا میکند. فانا نرا ان الحر، این میدونید اگر تو نظام علمی و نظام معرفتی برای انسان این حقیقت خوب جلوه بکنه، نه تو نظام علمی تنها راه علم همین میشه که اینها رفتن، بلکه راه‌های سریع‌تر و میانبر دارد که خدای تعالی تو نظام علمی همین رو گاهی نشونم میده، گاهی هم میابند، گاهی هم یه راهی که توی مسئله جبر که کسی حل میکنه و حساب، ببینید گاهی معادله چقدر طول میکشه، بعد یه راه میانبر داره، این یه دفعه میبینی یک چهارم یک پنجم اون میتونه این مسیر چی بشه، طی شدن. تازه اینم همه از راه علله، اینم علل مادی هم هست همه اینها. میفرمون فانا نرى ان الحركه بس يوجب الاقتراب من المقصد، میداند اگر میخواد به مقصد برسه باید از مسیر این راه بره، از قم میخواد بره تهران باید از چی بره، بخواد یا جاده قدیم بره یا جاده جدید بره اگر میخواد با ماشین بره. ثم اذا زال منا الاعتقاد به حقیقت تاثیر السیر فی الاقتراب، اگر این بخواد از ازاله بشه اعتقاد به حقیقت تاثیر السیر فی الاقتراب، اعتقدنا بان السیر واسطتون، سیر واسطه هست، اما والله سبحانه و تعالی هو المؤثر. این حد اکثری که ما میتونیم برسیم، بگیم سیر رو باید بریم اما خدا مؤثر در حرکت هناک. لکن یبقى الاعتقاد به تعین الوساطه و انه لولا السیر لم یکن قرب ولا اقتراب، اگر این سیر نباشه به تهران رسیدن امکان پذیر نیست. اما تخت بلقیس آیا سیر توش ایجاد شد و حرکت مادی ایجاد شد که از یمن آمد به شام، یا نه اعدام و ایجاد بود؟ آیا تیل ارزها همه بر اساس همین مادی رو داریم میگیم، همه بر اساس سیر است یا اعدام و ایجاد است؟ از آن شو؟ و بالجمله ان المسببات لا تتخلف عن اسبابها و ان لم يكن، درسته که مسببات لا تتخلف عن اسباب و ان لم يكن للاسباب الا الوساطه دون تاثیر، این قائل میگه هازا هو الذي لا يصدقه العلم به مقام العلم به مقام الله سبحانه. اینم از اون مسائلی است که به مقام خدای سبحانه و تعالی چیه، این علم پیدا نکرده، جهل به مقام رب، اینم یه مرتبه جهله. مثل اینکه میگیم و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، مراتب ایمانه، مراتب وساطتی که ما برای اسباب قائلیم، چه اونجایی که تأثیر میبینیم چه اونجایی که فاسته فقط میبینیم، نه تأثیر، درسته؟ اینها مراتب چیه؟ مراتب شرکه. در اونجایی میرسه که دیگه انسان برای اینها در اینی که اسباب هست وساطت در اسباب رو شرط نمیبینه، بلکه خدای تعالی راه‌های مختلفی دارد و میتواند از راه‌های دیگری هم چیکار بکند، این اجابت این حاجت رو بکند، فقط از طریق اونی که ما میشناسیم نیست. و حاضر توهم هو الذی اوجب ان نعتقد استحاله و تخلف المسببات عن اسباب العادیه کالثقل و الانجذاب عن الجسم و القرب عن الحركه و الشبع. یعنی این توهم شده که حتما اگر میخواد انسان سیر باشه حتما باید خوردن باشه، اگر میخواد ری و سیرابی باشد از شرب باشد، درسته؟ غیر از این راهی نمیبیند. و هاکذا و قد مر فی البحث عن الاعجاز ان ناموس العلیه و المعلولیه و به عبارت اخرى توسط الاسباب بین الله سبحانه و بین مسبباتها حتی لا مناسعن، این حق لا مناسعن، این قطعی است، درست است، همه اینا برقرار است. لکنه لا یوجه قصر الحوادث علی اسبابها اسبابها العادیه بل البحث العقلی النظری و الکتاب و سنت است بود اصل توسط و تبطل الانحصار. اینها اصل توسط رو قبول میکنن اما انحصار رو رد میکنن. اگر انحصار رد شد این راه های دیگه هم هست، پس تنها مسیر خوردن نیست برای سیر شدن، اینم یکی از راه هاست، اینو باطل نکرده اما تنها مسیر بودن رو. اذا عرفت هازا علمت ان العلم بالله یوجب الاذعان بان ما ليس بمحال ذاتی، هر جا که محال ذاتی نباشد، هر جا که محال ذاتی باشد جدا کنید، هر جا که محال ذاتی نباشد من کل ما تهیله العاده فان الدعاء مستجاب فی، حتی اونجایی که عادتا محال است دعا توش امکان استجابت دارد، هرچند اگر مسیر چیه مسیر و علل برای او مهیا نباشد. عللی که ما میشناسیم، فان الدعاء مستجاب فی کما ان العمده من معجزات الانبیا راجعتون الی استجابت دعوه. اون چیزی که در انبیا بر معجزات ایجاد شده برگشت به استجابت دعوت میکند، که استجابت دعوه متفرع بر قرب و شناخت بوده و جهل به مقام رب نداشتند. و السلام علیکم و رحمت الله. این بحث آیه بعدی است، ان شاءالله بحث تربیتی خیلی خوبی است، با اینکه ظاهرش یه حکمه اما یه بحث تربیتی بسیار خوبی. بله بله، سه شنبه چرا نباشه؟ فردا که نیست، میشه شنبه، درسته شنبه اصول کافیه. سه روز اول هفته المیزان، همیشه سه سالی که ما داشتیم دو روز سه شنبه و چهار شنبه اصول کافیه. منتها فردا شهادت تعطیله، سه شنبه که روز شب عرفه میشه ان شاء الله اصول کافی رو داریم، چهار شنبه هم که روز عرفه است که ظاهرا یه کمی هنوز زمینه تو حوزه آماده است. من حرفی ندارم، یه خورده ممکنه تکراری بشه، تکراری هایی که باید مراجع این کارو شروع کنن ما تبعیت کنیم. اگر ما شروع کنیم اثر خوبی تو نظام خلاصه حوزوی نمیذاره که روز شهادت، وگرنه موافقیم که 10 دقیقه آخرش هم چی باشه، روزه هم خونده بشه، که شاید همه دوستان هم به مجالس روزه نرسن برن، اما اینجا همین شرکت هم میکرد. حالا دعا کن ان شاء الله زمینش بیشتر بشه که بشه اثر. شما این کارو نکردید قبلا تا بدونید که بعداً مورد اتهام من واقع میشید بعداً. حقیقت اجابت چون اونه، تو میخواد اینو برسونه بالا، میخواد اینو توسعه بده تو وجود، و اینا بهانش اجابت های دیگه، میخواد انسان رو به اون مقام سلطنت الهی برسونه، به اون قدرت. یعنی هر انسان وقتی که نمک طعامش هم میگه از او بخواه، یعنی چی؟ میگه حتی در حقیقت ملح عجینه، حتی نمک سفره هم به موسی علیه السلام میفهم از من بخواه، چا تو همه چیز با او رابطه پیدا کنه و ببیند اراده او در همه جا کارگر است. ما دائم داره خدا ارادهش رو مستجاب میکنه در دایره ما، همه حیاتمون، بقایمون، همه اینا، اما اینا رو نمیبینیم. اگر یه جایی چیزی خواستیم اجابت شد، او رو میبینیم. لذا از این میخواد ما رو برسونه به اینکه لحظه به لحظه وجودمون اجابته، لحظه به لحظه وجودمون اجابته.
داستان توحید فطری هم درک از مالکیت داره میشه؟
خب بله بله، اصلا اون اصل این که انسان خلاصه توحید فطری که از اسباب اساسی از احساس مالکیت حضرت حق. یا الله حال شما خوب، سلام علیکم.
یعنی اینو خواهم توجه بدیم که شما همین الان فل بداهه توجه به مالکیت دارید.
بله داره کودک، همین که تو نظام نیاز و رافع نیازه، اونو قبلا عرض کردیم که نیاز و کودک وقتی که گشنش میشه گریه میکنه، کاری داره گریه میکنه. این گریه توجه به رافع نیازه، توجه به رافع نیاز یعنی مالکیت، یعنی حتما یه مالکی هست که رافع نیازه، بلا گریه بی معنا بود. گریه یعنی داره عرض حاجت میکنه به رافع نیاز. این نیاز و رافع نیاز
اصلش کجا میاد؟
مالکیت مالی که رافع نیاز، مالکه که داره دارد که خلاص
مالک، مالک نیاز من،
مالک یعنی قدرتمند، نه قدرتمندی که قدرت رفع نیاز من رو دارد و من هم در حقیقت از او باید بخوام، ملک او هستم. یعنی من خودم قدرت اجابت ندارم، باید یکی بخوام که او مالک منه. اونطور کم کم او رو تو پدر و مادر میبینه، کم کم، یعنی اول توجه به رفع نیاز، بعد صورت پیدا میکنه پدر و مادر میبینه. علی رو گرفتیم عبارو دست شما درد نه.